بسم الله الرحمن الرحیم.
عنوان عرایض ما از شب 15 ماه مبارک رمضان که مباحثمون رو به حول و قوه خدا از سر سفره امام حسن مجتبی علیه السلام شروع کردیم این بود: بهره برداری از ماه مبارک رمضان در تقرب به خداوند متعال. دیشبم که شب 21 بود، به دنبال همون مباحث ما حدیثی رو خوندیم در خدمت دوستان و دیدیم که اگر انسان یه مقداری مراقبه داشته باشه، مراقبه به خصوص برای کسانی که هنوز شخصیتشون و اخلاقیات و روحیاتشون شکل نگرفته، اگر مراقبه داشته باشن و عادت کنن به مراقبه، به محاسبه، به جمع و تفریق کردن اعمال خودشون، به مراقبت اعمال خودشون، اهل حساب باشن، اهل کتاب باشن، اگر کسی اینجوری باشه، کم کم تاریکی های دل رو کنار میزنه و کم کم طوری میشه که چون خیلی در راه خدا حرکت کرده و دلش صیقل پیدا کرده، دیگه به گناه میل ندارد. و دیشب به این نتیجه رسیدیم که چنین کسانی مالک علم اهل بیت میشن. معنای این که مالک علم اهل بیت میشن نه این است که یه مرتبه میبینه که هزار تا حدیث حفظه، تمام آیات قرآن حفظه، یه مرتبه میبینه که مثلا فقه بلد شده، تفسیر بلد شده. نه، اون علم واقعی که نوره، که پیغمبر فرمود العلم نورون، قرآن هم فرمود ولکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که یه شب مفصل رو این آیه صحبت کردیم. اگر کسی مراقبه داشته باشه و محاسبه داشته باشه، به همچین مقامی میرسه که به منبع مغناطیس که جاذبه حق تعالی است میرسه، نزدیک میشه. البته خدا در نقطه ای قرار نداره که ما بگیم که به این نقطه میرسه، رسیدن مکانی. و خداوند دریا نیست که بگیم ما قطره هستیم با دریا متحد میشیم و وحدت پیدا میکنیم. اینا رو ائمه نگفتن، اینا نه، نزدیک میشه به قرب خدا یعنی اخلاقهای خدایی پیدا میکنه، تخلقو به اخلاق الله، یعنی که حجابهای ظلمانی را که باعث است با دیده دل خدا را نبینه کنار میزنه. هرچه حجابها را بیشتر کنار بزنه، حضور او اندالله بیشتر میشه. معناش اینه به منبع مغناطیس نزدیکتر میشه، یعنی هرچه انسان به منبع مغناطیس و کشش نزدیکتر باشه، بیشتر جذب میشه و از جاهای دیگه بیشتر فرار میکنه، به مقام مخلصین میرسه. در چند شب پیش عرض کردم که پیغمبر اکرم کلمه نوره و ما در پایان سرود عارفانه و عاشقانه دوستداران امام عصر سلام الله علیه اجمعین، وقتی در اون دعا میخونیم که اللهم انی اسألک ان تصلی علی محمد، نبی رحمتک و کلمت نورک. اصلا پیغمبر کلمه نوره. بعد در فرازهای بعدی ما از خدا خواستیم که خدا ما را هم کلمه نور قرار بده. انتم عجیب این مسئله، اولین جمله‌ای که بعد از درود بر پیغمبر هست این جمله است. از تو میخوام که درود بفرستی بر پیغمبر که نبی رحمت و کلمه نورته و انتم لقلبی نور الیقین. چون اول قلبه، قلب منو با نور یقین پر کنی. و صدری نور الایمان، سینه منو از نور ایمان و امنیت پر کنی. و فکری نور النیات. و همچنین اون فرازهایی که بود دیگه نمیخوام تکرار عرض کنم چون مطلب زیاده و دلم میخواد که امشب و فردا شب که دیگه مجلس تموم میشه فردا شب به اصطلاح یه خلاصه ای از چیزهایی که در نظر گرفته بودم خدمت برادران و خواهران عرض کرده باشم. یعنی در سرود عاشقانه امام عصر علیه السلام یک شیعه عاشق میخواد که پس از سلام کردن به فرازهای حساس زندگی امام زمان صلوات الله علیه که اونجا داره السلام علیک حین تقوم حین تقعد حین تقرأ و تبین حین تسلی و تقنط حین ترک و تسجد السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، لحظه لحظه های زندگی امام زمان علیه السلام مورد سلامه. بعد از این که سلام میکنه، بعد با خدا ارتباط پیدا میکنه. یک نکته رو تو این چند شب دو سه بار اشاره عرض کردم که سوره انا انزلنا شجر نامه اهل بیت است و سوره اخلاص و توحید شجر نامه خداست. از اهل بیت ما به خدا میرسیم، بنا عبد الله و بنا عرف الله. در اینجا هم فراز اول دعای سلام علی الیاسین همش ارتباط با ولایته، با امام زمانه. فراز دومش که دعاست ارتباط با خداست، یعنی ولایت زمینه است برای ارتباط با حق تعالی، اونا وسیله هستن برای ارتباط با حق تعالی، اونها را ما شفیع قرار میدیم برای ارتباط با حق تعالی. وقت وقتی انسان به اونجا رسید، به منبع مغناطیس و نور رسید که قلبش پر از ایمان شد، چشمش پر از نور شد، قلبش پر از نور شد، دستش پر از نور شد، گوشش پر از نور شد، زبانش پر از نور شد که همه رو اونجا داره، عشق قلبیش پر از نور شد و همچنین همه اینها نور در نور شد، اون وقت میره به منبع تشعشع نور، یعنی سنخیت پیدا میکنه با نور عظمت حق تعالی که پیغمبره، هی نزدیکتر میشه، هی جذب بیشتر پیدا. سنخیت که پیدا کرد با بهترین مخلوقات خدا که پیغمبر است و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها که دیشبون روایت ناب درجه اول اوج روایات را که فاطمه لیلة القدر است خوندیم، وقتی به اونجا انسان رسید وقت میشود مؤمن، میشود ولی، ولی خدا میشه. خب ولی خدا یعنی چی؟ یعنی دیگه حجاب بین او و خدا نیست. خب ما علت که خدا رو نمیبینیم یادمون میره این حجاب هست که جلوی چشممون آویختیم، چون جلوی چشممون خدا رو که با چشم سر که نمیشه دید، با چشم قلب میشه دید. دیدن خدا با چشم قلب معناش اینه که من ببینم و بیابم نبدانم. خوب در توجه کنید این عرضمو، خیلی دقیق. دیدن با خدا یعنی من ببینم و بیابم که احتیاج و گدایی محض هستم، احتیاج و گدایی محض. بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید، بندگی را خدایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدا من گدا من گدایی. وقتی انسان به اینجا رسید که گدای محضه، فقر محضه، خب فقر یعنی تار و پود هستیش احتیاج و گدایی است، خدا را با چشم دل میبینه، این دیدن خداست. خب وقتی جلوی چشمم من پرده آویختم، جلوی گوشم پرده آویختم، جلوی زبانم بار گناه بر بود، لقمه های تو شکمم که میخواد انسان بشه و به انسانیت تبدیل بشه همش حجاب و پرده بود، دامنم همش حجاب و پرده بود، بین من و خدا واسطه هست، حجاب های ظلمانی، این نمیذاره که من ولی بشم. اگر خدا ولی کسی بشه و کسی ولی خدا بشه، اشهد ان علی ولی الله، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ولی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کسی که ولی خداست یعنی با خدا دیدار بدون واسطه میکنه، یعنی حجاب نداره، یعنی امیرالمومنین حجاب گناه نداره، همیشه عند الله حاضره، قضا هم که میخوره پیش خدا حاضره، کارهایی که به حسب ظاهر حیوانی هم هست که انجام میده اون دیگه حیوانی نیست، انسانی است، اون دیگه فرشته است، ملکی است، ملکوتی است، همش برای خدا انجام میده. اگر اینجوری بشه اینجوری میشه: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بدانید که ولیهای خدا، اولیاء خدا کسانی هستند که نه خوف از آینده دارن نه ترس از گذشته. شما تا حالا به نوکر یه خانواده برخورد کردین؟ نوکر یه خانواده؟ شده که نوکر خانواده بگه آخ چیکار کنم، آخر ماه نزدیک، پول داره تموم میشه، هیچ فکر نداره، عبده، ناراحت بشه از اینکه فلان معامله‌ای که اربابم انجام داده داره ضرر میکنه، من چیکار کنم؟ نه، نوکر و عبد فقط مشغول عبودیت و نوکری و بندگی خودشه، اما رب است و آغاست و مولاست که باید او رو اداره کنه. اگر آدم عبد باشه واقعا به این معنا، قصه نون نداره، قصه آب نداره، قصه دنیا نداره، قصه زن نداره، قصه مریضی نداره، قصه ماشین نداره. اگر ازدواج کنم وای کرای منزل چی میشه؟ من با این حقوق منزل اجاره کنم یا زندگی اداره کنم؟ اگر عبدی فقط متوجه او هستی، تو وظیفه عبودیت تو انجام بده، بقیهش بمونه. معنای عبودیت و بندگی اینه. لا خوف علیهم یعنی از آینده ترس ندارن، ولا هم یحزنون یعنی از گذشته ندارن. با مدیر کارخونه سر نمازم که داشت قضا میشد دعوا کردم، ای وای نونم آجر شد، ممکنه منو از کارخونه بیرون کنه، حزن نداره. سر این که نباید در این معامله دروغ بگیم سر مردم رو کلا بذاریم، با مدیر قسمت خودم دعوام شده. سر این که این جنسی که میخوام بفروشیم اجحافه، با نمیدونم تاجری که من در مغازش کار میکنم دعوام شده، با وارد کننده که من باش کار میکنم اختلافمون شد. نه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون چرا؟ برای اینکه به مقام اولیاء الله رسیدن. یعنی تنها خوف و حزنی که داره از اعمال خودش در ارتباط با ولی و محبوب خودش، همین، هیچ خوف و حزن دیگری نداره. وقت این اولیاء الله کیا هستن؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله رو در یه جمله دیگه معرفی میکنه که امشب من رو این تاکید میکنم: الذین آمنوا، الذین آمنوا و کانو یتقون. اولیاء الله کیا هستن که به این منبع مغناطیس رسیدن؟ الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. و کانو یتقون، میتونست اینجوری بفرماید الذین آمنوا و تقوا، نمیتونست بگه آقا شما که عربی خوندین نوعا. و کانو یتقون یعنی این کانو یتقون مال قبل از آمنوه، توجه کنید، الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که ایمان آوردن در حالتی که قبل از این ایمانشون تقوا داشتن. چون کانوا یتقون ماضی رو میکنه ماضی بعید، و کانوا یتقون. خب آقا این تقوای قبل از ایمان دیگه چیه؟ تقوا از ایمان میاد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، ایها الناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شما اول باید روزه بگیرید، روزه در اثر ایمان تا تقوا پیشه کنید. اینجا میگه که اولیاء الله کسانی هستند که ایمان دارن، قبل از ایمان تقوا دارن. این کدوم تقواست؟ این یه تقوایی است که بعد از ایمان اولیه است. یعنی یه ایمان اولیه داریم، سانس اول، یه تقوای بد داریم، یه ایمان دوم داریم، سانس دوم. دوباره بعد از ایمان یه تقوا داریم، سانس سوم. دوباره بعد از این تقوا یه ایمان دیگه، یه تقوا. همینجوری مرحله به مرحله. اتقوا الله و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. هر مرحله تقوا رو که وارد میشه یه علم بعدی و یه ایمان بعدی داره. یعنی ایمان در قرآن کریم مقوله به تشکیکه، یعنی مرتبه مثل نور. ایمان، ایمان مثل نوره، گاهی ضعیفه گاهی قویست، هی قویتر و قویتر و قویتر میشه. مراحل اولیه ایمان و پایین ایمان با شرک جمع میشه. آیه رو دقت کنید، در سوره مبارکه یوسف، در سوره مبارکه یوسف آیه 106، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی عجیبه این آیه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مردم ایمان به خدا نمیارن مگر اینکه با این ایمانشون شرک به خدا میبرزن. یعنی این ایمان در این مرحله با شرک جمع میشه، برای اینکه حداقلش اینه که ایمان داره، ریا هم میکنه. ریا که بکنه شرک دیگه، شرک اعتقادی هم نداشته باشه شرک عملی داره، شرک جلی هم نداشته باشه شرک خفی داره. پس یه مرتبه ای از ایمان با شرک جمع میشه. این ایمانی که با شرک جمع میشه، بعدش یه تقوای اجمالی میاد، دوباره یه ایمان بهتر میاد، دوباره یه تقوا، دوباره ایمان، دوباره تقوا، تا میرسه به این ایمان. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. کسانی که ایمان آوردن در حالتی که قبل از این ایمان تقوا داشتن و قبل از اون تقوا یه ایمان دیگه داشتن و قبل از اون ایمان یه تقوای دیگه داشتن، تا برسه به ضعیفترین ایمان. پس معلوم میشه این ایمانی که خوف و حزن براشون نیست، که باعث شده که اینا ولی بشن، یعنی قرب با خدا پیدا کنن بدون واسطه و هیچ حجابی بین اونها و خدا نباشه. حالا اونم درجات داره. یک کسی هست در 24 ساعت یک دقیقه اینجوریست، یکی هست 5 دقیقه، یکی هست تمام 24 ساعت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا، اینا اینجوری هستن 24 ساعت. امیرالمومنین اینجوریه: اللهم انی اسالک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین. یعنی در حال خواب، در حال بیداری، در حال کودکی، در حال نوجوانی، طرفت العینی به خدا شرک نورزیده. شرک نورزیده در خواب، شرک نورزیده در عمل، شرک نورزیده در اعتقاد. این اونه. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقتی کسی ولایت خدا را میپذیره و ولی خدا میشه، این ایمانو داره. و کانو یتقون یعنی قبلا تقوا داره. خب این ایمان یعنی چی؟ آقا ایمان چه بابیه؟ ایمان باب افعال. آمنه، یؤمنو، ایمان. آمنه باب افعال، ثلاثه مجردش امنه. خب امنه یعمنو، آمنه یؤمنو. باب افعال برای چی میاد؟ برای متعدی کردن. ضربه، ذهبه یعنی رفت، اذهبه یعنی برد، امنه یعنی در امنیت قرار گرفت، خودش امین شد، آمنه یعنی خود را در امن قرار داد. کجاست این امن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. در اثر تقوایی که داشته خودش را در یه امنیتی قرار گرفته. امنیت، آرامش، رفاه، سلم. اسم دیگر ایمان هست اسلام، یعنی خودش را در سلم وارد میکنه. اینی که ما برای تقسیم کردن بین شیعه و سنی میگیم که اسلام اقرار است، ایمان، ایمان به ولایت علی ابن ابی طالب است، برای تقسیم ائمه گفتن، و الا مغز اسلام و مغز ایمان بر هم منطبقه. یعنی کسی که ایمان نداره اسلام نداره، کسی که اسلام نداره ایمان نداره. اسلام بدون ایمان، ایمان بدون اسلام نیست. خب خودشو در امن قرار میده. امن یعنی چی؟ یعنی آرامش، آسایش. اسم دیگر این آسایش و آرامش چیست؟ اطمینان قلب است، اسم دیگرش سکینه است. سکینه قلب، سکینه روح، سکینه و وقار داریم، دو تا لغت داریم. وقار یعنی آرامش تن، سکینه یعنی آرامش جان، طمأنینه اطمینان یعنی آرامش قلب. حالا دقت کنید همچین کسانی چی میشن؟ کسی که در این مرحله قرار گرفت که خودشو در امن حرم الهی قرار داد، هیچ قصه دیگه نداره، آرام. میگن دنیا رو آب میبره، اینا رو خواب میبره. حقیقتا اینجوریه، دنیا رو آب میبره، اینا رو خواب میبره. علت این که خیلی از بزرگان ما خوابشون دست خودشونه همینه. چون علت این که ما نمیتونیم بخوابیم، نمیتونیم بیدار بشیم، اینه که قدرت نداریم، در هم نیستیم، استراب داریم، فکر داریم. ولی اینایی که خوابشون دست خودشونه، کسانی هستن که اینقدر آرامش و امنیت دارن، الان اراده میکنه میخوابه میخوابه، 2 ساعت و 31 دقیقه و 10 ثانیه بعدش اراده میکنه بیدار میشه، بیدار میشه. و اینجوری هست. برای همه ما این روزنه ها باز شده. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، آیه آخرین آیه سوره مبارکه کهف، که این جوانایی که بیدار نمیشن اینو بخوان بیدار میشن، رمزش یه رمزش اینه، برای اینکه این آیه آیه توحیده. در آیه توحید انسان دیگه همه رو میذاره کنار، میشه موحد. آدم موحد خوابش دست خودشه، میخوام اون ساعت بیدار بشم، بیدار میشه. یه رمزش اینه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. خب این میشه کی؟ کسی که دارای اطمینان قلبه. وظیفه دانشجو اینه که درسشو خوب بخونه. بابا جون تو رفتی پزشکی، مسئولیت داره. الطبیب زامنون ولو کان حاذقا، باید درس بخونی. اما اینکه در امتحان آخر رزیدنتی دوره بورد، امتحان بورد قبول بشی، دست خداست. تو وظیفت انجام بده، اون دست خداست. دانش آموز برای کنکور باید درس بخونی، اما قبول شدنش در چه رشته، در کجا، وظیفه خودت انجام بده، انتخاب رشته رو درست انجام بده، قبول شدنش با خداست. کاسب باید صبح بره در خونه، در مغازه، افوض امری الی الله و قفل مغازه رو باز کنه، قفل دفتر رو باز کنه، بشینه. اما مشتری رسوندن با خداست. اینو میخوام عرض کنم. وظیفه رو انجام میده، اما اینکه چی میشه با خداست. افوض امر عجیبه. این زندگی روزانه ما که خیلی عادی است، همه چیز ما توحیده. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یعنی از اولین مرتبه که از خونه خارج میشم، کار خودم رو به خدا واگذار میکنم. به زگاه نقشه میکشی شما یه روز. از این دفترهای روشنفکری هست، اسمش چیه؟ هر روزش یه سررسید نامه همه دارن. خیلی هم امسال زیاد شده، خیلی هم شیک و پیکا در اومده. هی برنامه مینویسی که ساعت فلان فلان، ساعت فلان تلفن فلان، 25 تا کار یه روز به اصطلاح مینویسی، ردیف میکنی، هیچ کدوم انجام نمیشه. یه روزم روز تعطیله، میگه میخوام برم زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام، امروز دیگه کارو ولش کن. میری حضرت عبدالعظیم، 5 تا از مشتریات اونجا میبینی، کارهایی که در نظر نگرفته بودی انجام میشه. اینا کار خداست. اینجوری نیست، برای همه ما پیش اومده. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی چنان اطمینان قلب داره که فقط وظیفش انجام میده. دغدغه خود خوب درس میخونه، شاگرد اول ممتاز، درجه 1 در هر کاری هر کسی که هست، ولی اینکه چی میشه با خداست. نه مثل من بیچاره روسیاهی که برای یه دونه منبر 45 دقیقه که میخوام برم، از امشب که منبر تموم میشه در تلاطم و در تکاپو هستم، یکی فیش مینویسه، یکی کتاب نگاه میکنه، یکی نمیدونم ضبط میاره، یکی چیکار میکنه، برای اینکه 15 دقیقه 45 دقیقه من میخوام صحبت کنم. واقعا توحید نیست. آدم وظیفش انجام میده، اما اونی که باید تنظیم کنه امور را خداست. همچین کسی چی میشه؟ میشه کسی که قلبش اضطراب نداره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا قلب ها اطمینان پیدا میکنه. خب یه آیه هست در قرآن که همه شما حفظید، همه شما بدون استثنا، چون از سوره قصار قرآنه و زیادم در به اصطلاح نوارها و رادیو و تلویزیون و توی افواه خونده میشه همه شما حفظ هستید، ولی یه نکته هایی داره که همه شما به اون نکته ها توجه ندارید. اون آیه مقام این همچین شخصی است، شخصی که به مقام ولایت رسیده، تاریکی ها رو کنار گذاشته، قلق و استراب از دلش برطرف شده، شده دوست بدون واسطه خدا، اکنون رسیده به اونجایی که در مرحله امن و حرم ایمان وارد شده، هیچ گونه اضطرابی نداره. نقدش اینقدر، نسیهش اینقدر، ما اگه اینو میفروختیم اینقدر میشدیم، حالا که شما پولو دیر آوردی یک کمی باید روش بذاری، نمیدونم اون موقع که با شما قرارداد کردیم آهن کیلو اینقدر بود حالا اینقدر شده، اون موقع که با شما قرارداد میکردیم تو گمرک نمیدونم چی نمیگرفتن حالا میگیرن. اینا مبتلا به خیلی از افرادیست که میبینم. این قلق و اضطراب نیست، میگه نونو باید خدا برسونه، من با تو قرار گذاشتم اینقدر ضررم بکنم همینقدر میگیرم، اون وقت خدا از صد جای دیگه جبران میکنه. این آدم مؤمنه. الا ان اولیاء الله لا خوف. این چی میشه؟ این میشه دارای قلب مطمئن. وقتی قلب مطمئن شد اونقدر خدا اینو دوستش داره که باش مشافهتن صحبت میکنه، باش مخاطبتن صحبت میکنه، باش نجوای خصوصی میکنه، باش حساب خاص باز میکنه. یعنی در اینجا پرده پرده رحیمیت حق تعالی است. رحیمه یعنی رحمتش نسبت به افراد خاص. رحیم یعنی رحمت خاص خدا برای افراد خاص. رحمان یعنی رحمت عمومی که برای همه هست. چیه اونایه؟ یا ایتها هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. ای نفس مطمئن، ای جان پر از آرامش، ای کسی که در حرم امن و سلم وارد شدی، ای دوست نزدیک ما، ای ولی خدا، یا ایتها النفس المطمئنه خیلی دیگه اذیت شدی، خیلی رفتی تو مردم، ارجعی برگرد، حالا موقع مردن، ارجعی الی ربک، حالا دیگه موقع ملاقات همیشگی است، چون آدم با مردن چون حجاب ها رو کنار میذاره لقا پیدا میکنه همه. ارجعی الی ربک، اما دو تا صفت داری، راضیتن مرضیتن، مهمش راضیتنه، و مرضیتن دنبال راضیتنه. ما در تمام دعاهام میگیم که خدایا از ما راضی باش، انشالله خدا از ما راضی باشه. خب این یه مرحله ایه، اما مقدمه این که خدا از ما راضی باشه اینه که ما از خدا راضی باشیم. فکر نمی کنم در جلسه دیشبی که اینجا جمعیت بود، بالا جمعیت بود، پایین جمعیت بود، بگردیم تعداد نمی دونم چند نفر پیدا می شن که از خدا راضی باشیم. از خدا راضی باشیم. اگر می خوام مورد رضایت خدا قرار بگیریم، عشق دو طرفه است. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. عشق، محبت، رضایت دو طرفه است. اگر خدا میخواد از من راضی باشه که من بشم مرضی خدا، منم باید از خدا راضی باشم. یعنی مقدمش اینه، راض، لذا راضیتن اول گفته، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. در اثر اطمینان خاطر پیدا کردن شدی راضی. راضی چیه؟ خب چون اطمینان خاطر پیدا کردی، میگه من حرکت میکنم، از بلایای آسمانی همه اموال من رفت، دیگه توی بخش آی سی یو یا سی سی یو بیمارستان من نمیخوابم به خاطر رفتن اموالم، اولادم رفت، مردم به من اقبال نکردن، مردم به من ادبار کردن، اضطراب ندارم، دوست اونجوری خواسته، یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسندم، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. اینه دیگه، من اونی رو که اون میخواد میخوام. جابر ابن عبدالله انصاری خدمت امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام رفت به عیادت جابر، آخرای عمرش بود و مریض بود و فرتود، رفت خدمت امام باقر علیه السلام، تشریف بردن به عیادت جابر. خب جابر پیر غلام اهل بیته، از زمان پیغمبر همه رو دیده تا زمان امام باقر علیه السلام. پیغمبر فرموده به نسل من باقر العلم سلام برسون، به نوه من نبیره من باقر سلام برسون. وقتی دیدی تو میبینی جابر، پیغمبر پیشبینی کردن که تو نسل‌های بعد از من رو میبینی، تا نسل چندم من امام باقر گفت سلام منو برسون که اونم سلام برسون. امام باقر تشریف بردن دیدن جابر، ضعیف شده بود، فرتود شده بود، چنین شده بود چنان، گفتش که ای صحابی گرامی رسول خدا، ای دوست اهل بیت، ای یار با وفای جدم و پدرم، و چطور و چطور حالت چطوره، در چه حال به سر میبری؟ گفت الحمدلله در اثر تربیت شدن در مکتب شما به اونجا رسیدم که الان که ضعف دارم، ضعف را بهتر از قوت دوست دارم، الان که فقیرم بهتر از غنا دوست دارم، الان که جهل را بهتر از علم دوست دارم. جهل یادم نیست داره، استغفرالله اضافه نکرده باشم از خودم، الان تردید کردم. نداری را بهتر از دارایی دوست دارم، مرض را بهتر از صحت دوست دارم. چند تا شمرد. امام باقر علیه السلام فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم، پسندم آنچه را جانان پسنده. اگر او برای ما صحت بپسنده اونو دوست داریم، اگر او برای ما مرض بپسنده اونو دوست داریم. یعنی مقام جابر مقام صبر است، مقام امام باقر مقام رضا است و تسلیم. مقام رضا و تسلیم خیلی بالاتره، صبر است و توکل است و تسلیم است و رضا. وقتی انسان به مقام رضا رسید قلق نداره، 598 که هیچی، 1598 بیاد تمام معاملات بازار بالا پایین بشه قصه نمیخوره، همه دارایشو ببرن قصه نمیخوره، یه مرتبه یک قرونش بشه 10 میلیون تومان قیافش عوض نمیشه. من نمیشناسم همچین کسانی رو الا قلیل. مدل ماشینش که فرق میکنه، سلامش هم فرق میکنه، برخوردش هم فرق میکنه. روح دیگه، روح کوچیکه، یه مرتبه تازه به دورون رسیده است، نمیتونه تحمل بکنه. این مقام رضا نیست. وقت اولیاء الله اینجوری هستن، هر چی باشه قلق و استراب نداره، چون قلق و استراب نداره بلا اومد راضیم، به خدا حسن زن دارم، در 2 سال همه افراد خانواده مردن و از دنیا رفتن و گرفتار مریضی شدن و گرفتار راضیه، خوشحالم هست. میگه دوست اینجوری خواسته، من راضی هستم. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تازه این صابره، بعد از صابر بودن مقام رضا و تسلیم. وقت اینجوری میشه از خدا راضی، یعنی میگه پسندم آنچه را جانان پسندد، تو میخوای منم میخوام، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینجوری میشه. خب اگر آدم اینجوری بشه میشه راضیتم، وقتی از خدا راضی بود میشه مرضیتم، خدا هم از او راضی میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضی. خدا گفته نماز صبح 2 رکعت، تو خاطرش هم خطور نمی کنی. چرا؟ خداوند گفته که این اموالت اینقدرشو باید بدی، در خاطرش هم خطور نمی کنه. چرا؟ خدا گفته با تمام سختی ها باید بری زیارت خانه خدا، در خاطرش هم خطور نمی کنه. چرا؟ باید با تمام مشکلات شکر خدا بکنی. چشم، از ته دل. اینجوری که شد، وقت دوتا خصوصیت خدا دوتا بهش جایزه میده، فدخلی فی عبادی، فدخلی فی عبادی. حالا که به این مقام اطمینان نفس رسیدی، بیا در زمره عباد وارد شد. عباد کیان؟ مقام عبودیت بالاتره یا مقام رسالت؟ مقام عبودیت. مقام عبودیت بالاتره یا مقام امامت؟ مقام عبودیت بالاتره. مقام عبودیت بالاتره یا مقام خلعت؟ مقام عبودیت بالاتره. یعنی سکوی پرتاب در فضای لایتناهای توحید مقام عبودیته. آقا از کجا گفتی اینو؟ برای اینکه بزرگترین جایزه‌ای که خداوند به پیغمبر داده به عنوان مقام عبودیتشه. بزرگترین جایزه، جایزش هم اینه که بلیت رفت و برگشت به آسمانها و ملکوت رو برای پیغمبر فرستاده، پیغمبر رو با بلیت دو سره به تمام آسمانها برده به عنوان جایزه مقام عبودیتش. کجا میگید؟ اون وقت ببینید دو تا لغت ما داریم، یکی سریه داریم یعنی خودش سیر کرد، یکی اسریه که یا مترک مقابل مفتو قلب علف میشه، میشه اسرا، یکی اسرا داریم یعنی خدا او رو برد. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. منزه است اون خدایی که خودش برد، یعنی راننده خداست. اسرا به عبدهی، اسرا به رسولهی میتونست بگه، اسرا به نبیهی میتونست بفرماید، اسرا به خلیلهی میتونست، اسرا به عبدهی. در تشهد که هر روز من و شما میخونیم و اشهد ان محمدن این جایزه معراج برای عبودیت پیغمبره، چون عبده و چون عبودیت داره سیر کرده، و چون سیر کرده معلوم میشه که مقام عبودیت خدا را در مرحله به قول شما های لیول و تاپ به دست آورده، در مرتبه های لیول، در قله، در اوج، بالاترین عبده. عبد یعنی چی؟ یعنی هر چی بگه بدون چون و چرا میپذیرد. گویی اندر خم صولجانش، خاکی اندر ره آستانش، کمترم از سگ پاسبانش، بنده ام بر در بندگانش، این بسنده از فر و بهایم. این بالاترین افتخاره، بنده باشه آدم، بنده بنده باشه. من خاک کف پای سگ کوی نگاری، کن خاک کف پای سگ کوی تو باشد. منصوب به تو باشه، حرف تو باشه، گفتار تو باشه، امر تو باشه، فرمان تو باشه، من حاضرم. گر براند زخیشم حقیرم، ور بخواند به پیشم فقیرم، گر بگوید امیرم امیرم، ور بگوید بمیرم بمیرم. اینجوری باید آدم باشه. اگر انسان در این مرحله قرار گرفت میشه نفس مطمئنه، فدخلی فی عبادی، وارد زمره عباد میشه که پیغمبر است و امیرالمؤمنین. اون وقت این همه روایاتی که شما میخونی، کسی که این کارو بکنه اون کارو بکنه، این فعالیتو بکنه، با ما در درجه ماست، در بهشت با ماست، محشور با ماست، در مقام محمود با ماست، در قدم صدق با ماست، در بهشت خدا با ماست، در حوض کوثر با ماست، در کجا با ماست، همه این معنا بودن که اوج این خواسته ها در زیارت عاشورا مطرحه، که در اواخر زیارت عاشورا، ثلث آخر زیارت عاشورا، ما همش از خدا میخوایم که واسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني ان يرزقني طلب سالک ان منظور نه اون فراز بعدی از ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهر ناطق و فرازهای بعدی، که آدم همش میخواد با خدا با اونها باشه، با عباد باشه. این جایزه اول. جایزه دوم که خیلی خلاصه میکنم و رد میشم این است، در هیچ جای قرآن کریم واژه جنت و بهشت به خدا اضافه نشده است جز اینجا، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. شما شده خیلی وقته که میری باید مثلا صاحب هتل خیلی آشنا هستید، دوست هستید، خیلی برای شما احترام قائله. ایام نوروز، ایام زیارتی مخصوصه، نمیدونم دهه آخر سفر، شهادت امام رضا است، نیمه شعبان، 13 رجب، میرید آقا هتل گرفتی؟ نه، ما قصه نداریم که با مدیر هتل تهران رفیق جونجونی هستیم، ایشون میاد تهران منزل ماست. بفرمایید. فلانی هیچ جا نیست، فوله فوله. اجازه بدید به این پیش خدمت خودش سویچ ماشینی بگید برو آقایونو ببر منزل خودمون. شما چون خیلی نزدیک هستید تو هتلش دیگه شما رو جا نمیده، شما رو میبره منزل خودش که شب میاد با زن و بچهش اونجا استراحت میکنه. این پذیرایی اسپشل پذیراییست، پذیرایی مخصوصه، پذیرایی سطح بالاست. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا که از اولیاء خدا شدی و به نفس مطمئن رسیدی، راضیتا مرضیه شدی، بیا در زمره بندگان من. بندگان من یعنی پیغمبر است و امیرالمؤمنین است و زهرای اطهر است و تا امام زمان، اینا در جنت من هستن، یعنی همش بهشته ها، ولی پله پله و درجه درجه است. اون بالاترین درجه که نامش مقام محمود است، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونجا عند ربهمه. خدا که مکان نداره، مکان خاصی که بگیم اینجا پیش خداست، ولی چون مقام بالاست تعبیر به عند ربهم میکنن این شهدا. اون عند ربهم اونجا جنت خداست. از اول از شب 15 ماه مبارک رمضان عرایز ما در این بود که بهره برداری از ماه مبارک رمضان در تقرب به خدای متعال. یکی از راه‌های تقرب به خدای متعال در ماه مبارک رمضان این است: در اثر کف نفس از محرمات که در تعریف امام سجاد در دعای 44 صحیفه سجادیه بود، معنای روزه این است: روزه زبان، روزه چشم، روزه دست، روزه پا، روزه شکم، روزه دامن، اینا تمام معنای روزه است. با گرفتن روزه همه جانبه و کف نفس، تاریکی های دل را برطرف می کنیم. با برطرف کردن تاریکی های دل به منطقه اصلی نور و مغناطیس نزدیک می شیم. با نزدیک شدن به اون منطقه به جایی میرسه جاذبه از خود منبع نور خدا ما را به سوی خودش دعوت میکند و ما کسانی میشیم که دیگه انسان به مرحله‌ای و مقامی میرسه که خداوند او را خالص میکنه، میشن مخلص. اینها وقتی به اون مرحله رسیدن، حجاب ظلمانی که بین اونها و خدا باشه دیگه نیست، چون گناهان رو ترک کردن، میشن ولی خدا. ولی که شد دلش آرام میشه به یاد خدا و به ذکر خدا. دلش که آرام شد نفسش میشه نفس مطمئنه، نفس مطمئنه شد میشه راضیتن مرضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، این میشه راضی، خدا هم میشه راضی، ترازی دو طرفه هست. وقتی اینجوری شد خدا دوتا جایزه بهش میده، یکی این که وقفت خلیفی عبادی، در میان بندگان من وارد شو، و مسئله بعدش هم این است که وارد بهشت مخصوص خود خدا، خانه خود خدا، اندرب به هم وارد میشه. اون وقت وقتی اونجا وارد شد با کیا محشور است؟ با ائمه طاهرین. خب اینا رو بعد از کجا به دست آوردیم؟ نتیجه آخرشه. به جان امام زمان قسم و به حقیقت ماه رمضان که لیلة القدر است، و به حقیقت لیلة القدر که طبق حدیث دیشب حضرت زهرای اطهره، برای شما جوانان هر چقدر جوانتر باشید امکانش بیشتره، پرش بیشتره. اگر ماها و مسنتر از ماها و مسنتر از ماها بخواییم با یه شیب ملایمی حرکت کنیم، با فشار خون و عوره و ناراحتی قلب و اعصاب و دیسک کنیم و پا درد و سر درد و اینها، شماها سعودی میتونید حرکت کنیم. اقرا ورقه. انشاءالله اگر فردا شب توفیق داشته باشیم و زنده باشیم، یک کمی هم رو آخرین مطلبم روی قرآن خواهد بود اگر خدا توفیق بده. اقرا ورقه یعنی بخوان و بالا برو، بخوان و بالا برو. این بخوان و بالا برو د درجات و مراتب ایمان شماست. برادران و خواهران جوان من، حیف از جوانی شما، به خدا قسم در ایامی که ما به سنین شما بودیم اینجور حرفا رو ما پیدا نمی کردیم که به ما تذکر بدن. حالا که شما دارید قدر بدونیم، گوش کنیم. حیف نیست از بهترین سنین جوانی دختران که تمام وقت تو صرف زیبایی اتاق میکنی، در این حالی که اسلام مخالف با زیبایی نیست. حیف نیست همه همتت صرف لباست میکنی، در این حالی که دین مخالف با زیبایی لباس نیست. حیف نیست این استعداد، این دل، این زبان، این چشم، این روحیه، این قلب، این فکر، اینی که باید در راه خدا و عبادت خدا صرف بشه. یه دونه نماز خوب بخون، یه مناجات خوب، یک نماز عمیق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را، اما از صدق دل، خدایا فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو کمک میخوام، اهدنا الصراط المستقیم، مرا به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم چیه؟ در سوره یاسین بیان کرده، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یعنی مرا به راه بندگیت هدایت کن. امام علیه السلام میفرماد ما صراط مستقیم هستیم، یعنی خدایا مرا به راه زهرای اطهر ببر، خدایا مرا به راه امیرالمؤمنین ببر. امیرالمؤمنین آنی شرک نورزید و گناه مرتکب نشد. حیف نیست پسران جوان از ابتدای دوره بلوغ و نوجوانی و جوانی این چشمان خودتو مخصوص امام زمان قرار بده و مخصوص خدا، این زبانتو غیر از به پاکی و به صفا آلوده نکن، این دلتو غیر از جذبه و محبت و عشق خدا با محبت دیگر پر نکن. این محبتای هر جایی، این عشقهای هر جایی، امروز هست فردا نیست، بسیار بیوفا هستن، اما یار با وفا یاریست، از هر کجا که باهاش تماس بگیری مستقیم تماس میگیری. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی. دلهای شما جوانان هنوز زنگار نگرفته، با کوچکترین توبه و برگشت صاف میشه و صیقل میشود. در این شبهای قدر که احتمال قوی میره که فردا شب شب قدر باشه، فرصتی است از امام امیرالمؤمنین و از فرق شکافته اون حضرت کمک بگیرید و از امام زمان این زنگارهای مختصر رو از دلتون پاک کنید. موقع حرکت و هیجان شماست، موقع باروری شماست، موقع ثمردهی شما جوانانه. حیف از زبانی که میتونه در نماز شب بگوید استغفر الله ربی و اتوب الی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، سنگ ریزه ها با او به زبان در بیان، این زبان به فحاشی و به سخنهای بد آلوده شود.